5:30 دقیقه بامداد با وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار معلومات درباره محل نگهداری موتیولا ویسا فعال آموزش اطفال شد. خانم امیری در توییت دیروز خود نوشت که گزارش‌های دستگیری موتیولا ویسا و شمار از اعضای خانواده او وی را بسیار نگران ساخته است و گفته رینا امیری حمایت از آموزش دختران نباید جرم تلقی شود. امنیت دختران و احترام به حقوق قانونی آنها باید در اولویت قرار داشت باشد. طالبان روز دوشنبه موتیولا ویسا فعال آموزش را در کابل دستگیر کردند. گزارش مفصل در این باره در جریان برنامه داریم. برنامه جهانی غذا WFP بار دیگر از افزایش گرسنگی در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرد. بخش آسیا پاسیفیک این برنامه روز گذشته در توییت اعلام کرد که گرسنگی شدید حدود 20 میلیون افغان را تحت تأثیر قرار داده و 6 میلیون تن آنها گام اندک با قحطی فاصله دارند. این اداره ملل متحد میگوید که فرصت‌ها، زمینه‌های درآمد و عایدات در افغانستان کاهش یافته و مشکلات مردم در سراسر این کشور افزایش یافته است. WFP میگوید که سال جاری 28 میلیون و 300 هزار تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید کمک‌های آنها در زمینه سرپناه در آن مناطق افغانستان که در اثر حوادث طبیعی اخیر متاثر شدند جریان دارد. توییت دیروز این اداره گفت که با 223 خانواده در خلم، شلگره و شهر مزار شریف در ولایت بلخ کمک نقدی شده تا برای خود سرپناه فراهم کنند. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت و 272 خانواده نیز کمک‌های نقدی برای بازسازی خانه‌هایشان صورت گرفته است. از هفته گذشته به این سو بارندگی‌های شدید در برخی مناطق افغانستان سیلاب‌های را در پی داشت که باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده است. و حکومت برتانیا میگوید که با همکاری با پولند برای آوارگان داخلی جنگ در اوکراین دو قریه موقت را در غرب و مناطق مرکزی این کشور خواهند ساخت. لندن و وارسا متحد شدند که برای ساختن این قریه ها معادل 12.3 میلیون دلار میپردازند. در یک بخش از واکنش برتانیا در برابر تهاجم روسیه به اوکراین، خانواده های برتانوی حاضر شدند که از 118 هزار اوکراینی میزبانی کنند، اما شمار از آنها دریافتن مسکن دائمی با مشکلات فزاینده روبرو می باشند. دولت برتانیا گفته که این قریه ها در لویف و پولتاوا می تواند بیش از 700 تن را در خود جا دهد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد، میلیون ها اوکراینی را بی خانمان کرده و شمار زیادی آنها به خارج مهاجر شدند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با گذشته 3 روز باز هم اعضای خانواده موتیولا ویسا فعال آموزش اطفال خبر ندارند که وی به چه دلیل دستگیر و در کجا در توقیف به سر میبرد.
تا هنوز من و خانواده ما با موتیولا ویسا صحبت نکرده ایم. تا حال اطلاعات از اون نیست.
ملل متحد میگوید افزایش موارد مزمن پولیو در پاکستان خطر ابتلای کودکان به این بیماری در افغانستان را افزایش داده است.
در شرق افغانستان کمپین ضد بیماری فلج اطفال اجرا می شود، زیرا در ماه مارس در حوزه شرق موجودیت ویروس پولیو تثبیت شده.
خبرنگاران زخمی در واقعه اخیر در مرکز تبیان شکایت دارند.
همیشه دادلی عظیم ایستادن که ما خبرنگارا را حمایت میکنیم، متاسفانه تا هنوز هیچ گونه کمک صورت نگرفته.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای خانواده موتیولا ویسا فعال آموزش کودکان می گویند که هنوز نمی دانند چرا او دستگیر شده و در کجا تحت توقیف قرار دارد. شمار زیاد از سازمان ها و شخصیت های جان از جمله ملاله یوسفزی خواستار آزادی آقای ویسا شدند. گفته می شود که استخبارات طالبان مطیع الله ویسا را همراه با برادرانش روز دوشنبه دستگیر نمود و به مکان نامعلوم منتقل کرد. برادران او روز گذشته آزاد شدند، اما آقای ویسا که از سالها به این سو برای رشد معارف در افغانستان تلاش می کند تا هنوز آزاد نشده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم آرش هماین می شنویم.
امروز سومین روز است که از دستگیری مطیع الله ویسا فعال عرصه آموزش کودکان می گذرد، اما هنوز هم در مورد محل نگهداری از او اطلاع در دست نیست. برادرش عطا الله ویسا شام گذشته به رادیو آزادی گفت که طالبان دو برادر دیگر او را آزاد کردند، اما مطیع الله ویسا را رها نکردند.
تا هنوز من و خانواده ما با مطیع الله ویسا صحبت نکرده ایم. تا حال اطلاعاتی از او نیست. فقط دو برادر دیگرم که دستگیر شده بودند آزاد شدند.
ملاله یوسفزی فعال حقوق آموزش کودکان و برنده جایزه صلح نوبل دیروز در تویتر خود نوشته که طالبان دختران را از رفتن به مکاتب منع می کنند و قهرمانان آموزش را نیز دستگیر می کنند. ملاله یوسفزی از طالبان خواسته که ویسا و سایر افرادی را که در ارتباط با آموزش کودکان دستگیر شده اند آزاد کنند. مطیع الله ویسا که رهبر انجمن راه قلم نیز است، از 15 سال به این سو برای ارتقا و توسعه آموزش در افغانستان مبارزه می کند. تا تهیه این گزارش، سخنگویان طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد دستگیری مطیع الله ویسا پاسخ ندادند. اما عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در تویتر خود نوشته زمانی که دستگیری یک فرد با همچو واکنش‌های گسترده مواجه می‌شود، معلوم می‌شود که به گفته او از یک توطئه گسترده جلوگیری شده است. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، روز گذشته در تویتر خود نوشته که دستگیری مطیع الله ویسا توسط طالبان باعث نگرانی جدی شده است. بخش آسیای عفو بین الملل نیز گفته که مطیع الله ویسا حامی مسالمت آمیز آموزش دختران در افغانستان است. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز دستگیری مطیع الله ویسا را نگران کننده خوانده است. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، نوشته که از دستگیری مطیع الله ویسا متاثر شده و افزوده که ویسا به طور خستگی ناپذیر برای حمایت مؤثر از آموزش پسران و دختران در سطح ملی تلاش میکند. آقای وست از طالبان خواسته که مطیع الله ویسا را آزاد کنند. مطیع الله ویسا در حال دستگیر شده که طالبان در سطح بین المللی به دلیل ظلم بر دختران و زنان افغان شدیداً مورد انتقاد قرار دارند. طالبان از اگست سال 2021 میلادی با برگشت دوباره به قدرت در افغانستان تا هنوز هم به دختران اجازه آموزش بیش از صنف ششم را ندادند و در دسامبر گذشته دختران و زنان افغان را از رفتن به پانتون‌ها نیز منع کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه حوادث طبیعی در 23 ولایت افغانستان در 8 روز اخیر دست کم 10 تن جان باخته و 76 تن دیگر زخمی شدند. شفیع الله رحیمی، سخنگوی این وزارت، میگوید که در نتیجه رویدادهای طبیعی همچنان بیش از 1700 خانه ویران و بیش از 22000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شهر چاریکای ولایت پروان امروز سه‌شنبه شاهد جاری شدن سیلاب ها بود. تا هنوز هیچ تلفات جانی از این سیلاب ها گزارش نشده است. ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که جاده ها پر از آب شده و دانش آموزان مکاتب و زنان به مشکل می‌توانند عبور و مرور کنند. شماری از باشندگان شهر چاریکا می‌گویند که سیلاب ها به آنها ضرر رسانده است. غلام دستگیر کفش دوست و جمشید دکاندار به رادیو آزادی گفتند:
"پس تو بگین ما چیکاری می‌کنیم؟ زکار بودیم و مات کل جای ما رو گرفت سامان مامان مر. هی برت نه کار مونده مغربی مونده پیشانی نام بخریم دیگه کنیم. هی دار مونده مرچه زاد کنیم."
سیل بسیار دیگه ما تو از اون طرف بالا آمد دیگه نمی خسارت دوکان ما یکان مال و چیز و گپ سخن دود برده خساره من دیگه تقریبا 12,000 شاید شد.
در همین حال برخی دهقانان در پروان می گویند که کشت و زراعتشان در نتیجه این سیلاب ها تخریب شده است. از سوی دیگر بارش برف سنگین در چند ولسوالی ولایت غزنی سبب مسدود شدن برخی راه های مواصلاتی شده است. برخی کشاورزان هم نگران از بین رفتن حاصلات درختان و کشت هایشانند. محمد علی باشنده ولسوالی ناور ولایت غزنی می گوید که برف سنگین از چند روز بدین سو راه های مواصلاتی این ولسوالی با مرکز را مسدود کرده است. شافی الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته که حوادث طبیعی در 8 روز گذشته در 23 ولایت افغانستان تلفات و خسارات را بر جا گذاشته است.
متاسفانه از اثر بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب ها و زلزله از اول حمل 1402 الی اکنون در 23 ولایت کشور به تعداد 10 تن شهید، 76 تن مجروح و 1279 منازل تخریب کلی و قسمی و حاصلات بیشتر از 22,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است.
آقای رحیمی افزود که این وزارت به همکاری سازمان های امدادرسان به 53,000 خانواده آسیب دیده کمک کرده است. از سوی دیگر اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان نیز از بارندگی های شدید و خطر جاری شدن سیلاب در 26 ولایت این کشور هشدار داده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اداره یونیسف در افغانستان میگوید که موارد مثبت فلج اطفال پولیو در پاکستان خطر ابتلا به این بیماری را در افغانستان افزایش داده است. تنها از 2 مورد مثبت فلج اطفال در سال گذشته در افغانستان گزارش داده شد، اما 20 مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده که همه آنها در ایالت خیبر پختونخوا بوده است. به گفته یونیسف، بایستی یک اقدام پیشگیرانه سر از دوشنبه یک کمپاین تازه واکسیناسیون پولیو در شرق افغانستان را اندازی می شود. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر با شماست.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که کمپاین تازه واکسیناسیون فلج اطفال یا پولیو را در شرق افغانستان تطبیق می کند، زیرا امسال اولین مورد مثبت ابتلا به این بیماری در پاکستان ثبت شده. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه امهای پولیو یا فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمپاین جدید سر از دوشنبه آینده آغاز می شود.
در شرق افغانستان کمپاین ضد بیماری فلج اطفال اجرا می شود، زیرا در ماه مارس در حوزه شرق موجودیت ویروس پولیو تثبیت شده که علاوه بر آن در این اواخر اولین مورد مثبت سال 2023 میلادی پولیو در پاکستان ثبت شده که این یک تهدید برای کودکان افغان نیز محسوب می شود.
به گفته کمالشاه، این کمپاین تازه واکسیناسیون فلج اطفال که در شرق افغانستان از دوشنبه آغاز خواهد شد برای 4 روز ادامه می‌یابد و در جریان آن به 1,100,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو تطبیق خواهد شد. در سال گذشته تنها 2 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما از 20 مورد مثبت ابتلا به آن در پاکستان گزارش شد که همه این موارد در ایالت خیبر پختونخوا هم سرحد با افغانستان بود که افغانها اکثرا به آنجا سفر می کنند. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور جهان هستند که بیماری فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده و هنوز هم موارد مثبت ابتلا به آن دیده می شود. پولیو یا فلج اطفال بیماری عفونی و ساری است که سیستم عصبی کودکان را متاثر ساخته و باعث فلج می شود. این بیماری بیشتر از طریق غذا، آب آلوده، حمام کردن و آب بازی کودکان بیمار در دریاها و یا آبهای ایستاده به دیگران سرایت می کند.
شنبه و یک شنبه فرصت است برای بازنشر شمار از بهترین برنامه ها و گزارش های رادیو آزادی.
در این روزها به خاطر بروزسازی وسایل تکنیکی برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده پخش نخواهند شد.
اما تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی صدای شماست.
شماره از مشتریان خدمات اینترنتی در افغانستان از پایین بودن کیفیت و بلند بودن قیمت اینترنت شکایت دارند. شماره از استادانی که از طریق آنلاین تدریس می کنند نیز می گویند که پایین بودن کیفیت اینترنت آنها را با مشکل روبرو کرده است. این که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در این بخش چه اقدامات کرده در این گزارش از همکارم جاوید فیضی می شنویم.
بیشتر استفاده کنندگان اینترنت در افغانستان از طریق سیم کارت موبایلشان به اینترنت دسترسی دارند. آنها اما از بلند بودن بهای اینترنت و پایین بودن کیفیت خدمات اینترنت شرکت‌های مخابراتی شکایت دارند. آرزو یکی از شهروندان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت سرعت اینترنتی که استفاده می‌کند خیلی پایین است.
کیفیت اینترنت خوب به هر اندازه پایین است. فرقش ما باید از دمی هر گوشی خانه بگردیم تا اینترنت وصل شود. بفهمید ما در کجا اینترنت ما وصل شده میتونه که ما بتونیم گپ بزنیم. بسیج اینترنت هم یکی بسیار بالاست، قیمتشان بالاست، کیفیتش پایین است، ضعیف است، نمیشه که کار بگیریم.
در این حال شماره از دانشجویان و استادان پنتونهای آنلاین نیز میگویند که اینترنت ضعیف مشکلات زیادی را فرارای تحصیل آنلاین ایجاد کرده است. مرضیه سالنگی یکی از استادان پنتونهای آنلاین به رادیو آزادی گفت اینترنت ضعیف باعث شده که نتواند با دانشجویانش به درستی ارتباط برقرار کند.
سرعت اینترنت در افغانستان بسیار زیاد پایین است. با وجود که بسته های اینترنتی را شاگردا با قیمت های بالا خریداری میکنن، به صورت مثال یک جی بی اینترنت را 250-300 یا هم بالاتر اونا خریداری میکنن، ولی سرعتش خیلی پایین هست، در حدی که اگر یک شاگرد یک روز در صنف خود حاضر باشه روز بعدی نمیتونه در صنف جاین شوه.
همیرا رسا صدیقی که دانشجوی یکی از پنتون های آنلاین است میگوید که به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت با مشکلات زیاد روبرو است.
در جایی که ما زندگی میکنیم یعنی کابل پایتخت افغانستان، محصلین نمیتونن با سر وقت و آن تایم به صنف های درسی خودشان جاین شوند. چه برسا برای اوی دست محصلینی که در ولایت های دوردست افغانستان زندگی میکنن و نمیتونن به سبب پایان بودن خدمات اینترنتی و بالا بودن هزینه این خدمات به صنف های درسیشان جاین شوند و این موارد روزافزون مشکلات محصلین را اضافه تر میسازه.
این در حال است که اوکلا که سرعت های جهانی اینترنت را جمع‌آوری میکند و مستقر در سیاتل امریکاست، اینترنت موبایل در افغانستان را در بین 137 کشور کنترین اینترنت خوانده است. این شرکت همچنان گفته است اینترنت ثابت در افغانستان در بین 180 کشور جهان از لحاظ پایین بودن سرعت در جایگاه دوم قرار دارد. اما عنایت الله الکوزای سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان ادعا میکند که خدمات اینترنتی و قیمت آن نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است.
قبلا 1 جیب اینترنت در افغانستان 180 افغانی لا 200 افغانی بود، فعلا 1 جیب اینترنت در افغانستان با 110 افغانی است و خدمات هم در سرتاسر افغانستان گسترش یافته به مناطقی که قبلا محروم بودند. فعلا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی توانسته خدمات را به مناطق برسانند که در طی 20 سال 15 سال گذشته خدمات اینترنتی و مخابراتی نداشتند.
در زمان نظام جمهوریت اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا که یک اداره مستقل بود وظیفه داشت تا از فعالیت تمام شبکه‌های مخابراتی نظارت کند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان وزارت مخابرات حکومت آنها طی یک فرمان این اداره و شرکت‌های افغان تلکام و افغان پست را زیر اداره این وزارت درآورد تا نظارت مستقیم از شبکه‌های مخابراتی داشته باشد. بر بنیاد معلومات بانک جهانی در جریان حضور 20 ساله غرب در افغانستان و تعامل این کشور با جهان، تنها 18% مردم این کشور به اینترنت دسترسی داشتند.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، شما برنامه مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم سید سمی عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
یک تعدادی از روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد بازداشت متی‌الله ویسا فعال تعلیم زنان در افغانستان توسط طالبان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه گاردین مطلب تحلیلی را در این مورد نشر کرده، تحت عنوان مؤسس پروژه مکاتب دختران افغان در کابل دستگیر شد. مطیع الله ویسا که رئیس انجمن رای قلم است، بعد از ادای نماز در پیشروی مسجد با ضرب و شتم بازداشت گردید. روزنامه از قول برادر ویسا سمیع الله ویسا نوشته است که میگوید در پیشروی مسجد افراد سوار بر دو موتر او را متوقف ساخته و وقتی که او خواستار کارت هویت آنها شد وی را کشمرکشان و با ضرب و شتم با خود بردند. در بخش دیگر مطلب گاردین می خوانیم مطیع الله ویسا که بنیادگذار انجمن رای قلم است، در بخش ایجاد مکاتب برای دختران افغان به تقسیم کتاب در مناطق روستایی کار می کند و از سالها به این سو در مورد اهمیت تعلیم دختران به سران قومی مناطق روستایی معلومات می دهد. روزنامه می افزاید بعد از آن که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از درس محروم ساختند، ویسا به مناطق دوردست کشور سفرها داشت و برای باز شدن مکاتب برای دختران حمایت مردمان مختلف را در مناطق مختلف جلب میکرد. روزنامه همچنان یک توییت آقای ویسا را اقتباس آورده است که نوشته بود ما برای باز شدن مکاتب دختران روز شماری، ساعت شماری و دقیقه شماری میکنیم. آقای ویسا همچنان در توییت خود گفته بود که زیان بستن مکاتب دختران جبران ناپذیر است. روزنامه ایندیپندنت هم در همین مورد مطلبی را به نشر رسانده و نوشته است طالبان یک فعال پیشتاز تعلیم دختران را دستگیر نمودند. روزنامه می نویسد در حالی که حکومت طالبان سرکوب تعلیم دختران را دوام می دهد، فعال مدنی 30 ساله ویسا که برای تعلیم دختران کمپاین می کرد در کابل بازداشت. روزنامه از قبل منابع می نویسد که صبح روز بعد طالبان به خانه ویسا داخل شده و اعضای خانواده او را تهدید کردند که خاموشی اختیار کنند و تلفن‌ها و کامپیوترها را با خود بردند. نظر به گزارش‌ها طالبان برادر آقای ویسا را هم برای مدت کوتاه توقیف کردند و با یک هشدار رها نمودند. مطیع الله ویسا در رابطه با تعلیم دختران از سوی رئیس جمهور مخلوع افغانستان محمد اشرف غنی مدال میربچه خان را به دست آورد که از مدال‌های بسیار ارزشمند رژیم قبلی بود. روزنامه می افزاید ویسا بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با وصف تهدیدهای احتمالی در مورد تعلیم دختران به وضاحت سخن می گفت و در سال 2021 در صحبت با روزنامه ایندیپندنت اظهار نگرانی کرده بود که شاید کشته شود. ویسا به روزنامه گفته بود خانواده‌اش هم تهدید می شوند.
خبرنگاران زخمی شده در انفجار مرکز تبیان در شهر مزار شریف ادعا می کنند که نهادهای حامی خبرنگاران به خصوص کمیته مسئولیت خبرنگاران برای تأمین هزینه درمانشان هیچ اقدام نکردند. شماره از آنها بر رادیو آزادی گفتند توان مالی هزینه های گزاف درمانشان را ندارند و حتی رسانه هایشان هم کمکشان نکردند. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران می گویند بعد از بهبود زخم های این خبرنگاران به تداوی اساسی آنها خواهند پرداخت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نهادها دیگر با مو اعلامیه های تشریفاتیشان درد خبرنگار را درمان نمی کنند.
انتقاد تند خبرنگاران زخمی شده در انفجار مرکز تبیان در شهر مزار شریف از نهادهای حامی خبرنگاران. فردین نوروزی که 17 روز پیش با برخی خبرنگاران دیگر در این انفجار زخم برداشته میگوید دکتران و معالج هزینه درمان پرده هر گوشه خبرنگارانی که در این رویداد زخمی شدند را $1,000 برآورد کردند، هزینه که به گفته او خبرنگاران توان پرداخت آن را ندارند. این خبرنگار زخمی شده ادعا میکند که کمیته مسئولیت خبرنگاران تنها هزینه درمان دو شب اول را که در شفاخانه بستری بودند پرداخته و تا هنوز خبری از کمک به خاطر ادامه تداوی آنان از سوی نهادهای حامی خبرنگاران به شمول کمیته مسئولیت خبرنگاران نیست.
شنوایی خود از استادم پردای گوشم کفیر پایان درد میکنه، سر پای استاد شدن نمیتونم. نهادهای حامی خبرنگار که همیشه داده دیده از این میزدن که ما خبرنگارا را حمایت میکنیم، متاسفانه تا هنوز هیچ گونه کمک صورت نگرفته.
او همچنان گفت خبرنگاران زخمی شده در این انفجار به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان مالی پانسمان کردن زخمایشان را ندارند. خیبر ابراهیمی یکی دیگر از خبرنگاران زخمی شده در این رویداد هم کمیته مسئولیت خبرنگاران را متهم می‌کند که به تعهد خود برای پرداخت هزینه تداوی خبرنگاران زخمی شده عمل نکرده است.
کمیته مسئولیت بر ما گفتند که ما گوشای شما را عملیات می‌کنیم. این از رویداد تقریبا 20-22 روز یا بین نزدیک به 20 روز شده تا بالا هیچ صورت نگرفته و گفتند که ما بر شما کمک نقدی میکنیم که تا بالا کمک نقدی هم صورت نگرفته.
او همچنان ادعا میکند رسانه‌ای که در آن کار میکند نیز در پرداخت هزینه های درمانش سهم نگرفته است. عاطف آریان دیگر خبرنگار زخمی شده در این رویداد نیز از کوتاهی در شیوه کاری نهادهای حامی خبرنگاران شکایت دارد.
من خودم فقط یک بار معاینه شد گوشم تمام برام خود کمیته برام تماس نگرفته بود. یک از دوستا گفت که یک شفا خانی حسیر کمیته مسئولیت دیده بیا گوشت چک که یک بار که مشکل خاص پرش پیش نشده باشه که برده گوشم پاره شده. ما یک تماس از طرف نوانای همی خبرنگاران دریافت نکردیم حتی کمیته مسئولیت.
ظریف کریمی مسئول دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید که این نهاد در حد دادخواهی به خبرنگاران زخمی شده کمک میکند.
بزرگترین کاری که در این شرایط میتونیم کرده ای است که ما برشان دادخواهی بکنیم و صدای زیار به نهادهایی که حامی مالی خبرنگاران است برسانیم. کمیته مسئولیت وظیفه‌اش از نظر مسئولیتی همیست که در شرایطی که وضعیت خبرنگاران از نظر روحی روانی و صحی و فیزیکی خوب نیست رسیدگی بکنه.
اما قدیم ویار مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید این کمیته هزینه تداوی ابتدایی و عاجل خبرنگاران زخمی شده را پرداخته و در انتظار بهبود زخمای آنان است تا درمان اساسی این خبرنگاران را آغاز کند.
نظر به لزوم دید دکترها و نظر به توصیه دکترای شفخانه مزار و همچنان در کابل که ما برشان بعض شفخانه ها را دیدیم و صحبت کردیم، لزوم دید از اینا همی بود که باید اول زخم ها و همو آسیب های را که در قسمت سر یا در قسمت گوش اینا دیدن اینا باید یک دفعه به حالت نرمال برگردن، بعد از او باید برشان عملیات گوش هم یا پرده مصنوعی یا پرده که باز دوباره ترمیم میشه بر گوششان او عملیات ها هم انجام میشه.
کمیته مسئولیت خبرنگاران یکی از محدود نهادهایی است که در بخش حمایت مالی خبرنگاران آسیب دیده فعالیت میکند. انفجار در مرکز تبیان ولایت بلخ در 20 حوت سال گذشته در حالی رخ داد که حدود 25 خبرنگار در مراسمی به مناسبت 27 حوت روز خبرنگار اشتراک کرده بودند. بر بنیاد گزارش‌ها در این انفجار 3 تن به شمول حسین نادری خبرنگار خبرگزاری صدای افغان یا آوا و یک همکارش کشته و 18 خبرنگار دیگر زخمی شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دنیا و آخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پیام ها و نظریات شما.
از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و خانه کرایی بلکل بلده بیاد کنه بود، بلکل فرسوده بود، حال بلکل دیگه خراب شده. اما ما پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بلکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
بله سلام علیکم اینجینر صاحب، ایره ببین در خانهش میاره، در خانهش نوشته میکنه کار، غریبه میمونه در یک خانه 3 نفر سیر میکنه، یک خانه 2 نفر سیر میکنه، خود ارباب قریه جنباز اولوزوانی درزاب بایا را تیر میکند.
شنیدی به دل دختره هم نیست که مثلا خودشان توی میشن انتخاب کنند بعد خانه دختره شناخت که مثلا با شوهر میکنند تا از اونا اجازه نمیگیرند که شما راضی هست نیستیم و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشن که ازشان توی نگرفته شد یا نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوانات که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیلی است که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آش بکنن. ما از خانواده خواهش میکنیم که نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در برای زور چه ممتاز خانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
پیام شما نظر شماست.